بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوند در بیان دو اصلی که در موجب انعقاد اطلاق به واسطه احراز مقدمات حکمت شدن مورد انصراف را به این کیفیت بیان می‌کنند. می‌فرمایند که در صورتی که لفظ انصراف داشته باشد به فرد متیقن، در اونجا اطلاق منعقد نمی‌شود. و بعد موارد انصراف را بیان می‌کنند. البته نه در اینجا، در اصطلاح تعلیقات خودشون. قبل از اینکه به بیان مرحوم آخوند برسیم، راجع به اون دو اصلی که اصل عدم تعین و اصل عدم تیقن تقیید بود، در اونجا لازم به توضیحه که این مطلب را عرض کنید. و این مطلب مطلبی است که بسیار در موارد شبهه و تشکیک این مسئله مهمه. و او این است که به طور کلی آیا اصول لفظیه و یا با عبارت دیگر حتی اصول عملیه اصول تعبدیه است یا اینکه اینها اصول عقلاییه؟ شکی نیست در اینکه اصول لفظیه از حیطه دخل و تصرف شرع خارج است، مانند اصالت العموم، اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور یا اصل عدم قرینه، اصل عدم مخصص و امثال ذالک، از این اصولی که دال بر احراز یک معنایی است که اون معنا در عرف متداول است و بنای محاوره عرفی بر اون بنا است. در مورد اصالت الحقیقه فرض کنیم که اصل بر این است که اگر چنانچه متکلم و مولا لفظی را ادا کند، اون لفظ دارای یک معنای مجازی باشه و مخاطب شک در اراده معنای مجازی یا معنای حقیقی داشته باشد، اصالت الحقیقه و اصالت عدم المجاز را الا عند قیام القرینه علی المجاز جاری میکنه. حالا این اصل، اصل تعبدی است، یعنی شارع آمده برای ما این اصل رو بیان کرده است، یا اینکه لغوی است و صاحب لغت اون کسی که مدون لغات عرب است، یا فرض نمی کنه، حالا چون بحث عربی است، لغات عرب، هر لغتی، لغت فارسی، لغت انگلیسی، لغت چینی، هر چه میخواد باشه، چون اصول عملی، اصول لفظیه، اینا یک اصول عام البلوایی هستن به نسبت همه عرف و همه متعارف افراد. حتی افرادی که در فرض کنیم که جنگل هم زندگی میکنن و دارای زبان محلی مخصوص به خود هستن، این اصول لفظیه را اونها هم جاری میکنن، الفاظی که برای اشیا وضع شده و امثال زاده، یا اینکه اگر مورد امر و نهی صاحب قبیله قرار بگیرن، آیا اونها اصول لفظیه را جاری میکنن یا نمیکنن؟ در حالی که کی به اونها این اصول رو یاد داده و کی برای اونها این مسئله را تبیین کرده؟ آیا اونها واضع لغتی دارند تا به اون مراجعه کنند و او برای اینها تکلیف این اصول لفظی را تعیین کنند، یا اینکه مطلب چیز دیگری است؟ صحبت در این است که اجرای اصول لفظیه به مقتضای فطرت و به مقتضای عقل سلیم است. یعنی هر عاقلی عند مقام العمل و و عند الفهم من المعنا من کلام المولا، این اصول لفظیه را خواهی نخواهی اجرا میکنه. چون انسان که نمیخواد خودش را گول بزنه، خودش را فریب بده، بلکه انسان میخواد یک معنایی را از کلام مولا ادراک کنه و بر اساس اون ادراک عمل کنه. بناهن علا هازا، اجرای اصول لفظیه نه به معنای تعبد از ناحیه شارع و نه به معنای تعبد از ناحیه لغوی و صاحب وضع است، بلکه مقتضای فطرت بشری است، مقتضای فطرت انسانی است که این اصول را بیاد جاری بکنه. همین معنا را در یک دایره وسیع تری ما در مورد اصول عملیه هم میگوییم، مانند اصالت الاباحه و امثال ذلك. اگر یک فردی در غابات، فرض کنید که اون طرف دنیا وجود داشته باشه، در جنگل های اون طرف وجود داشته باشه که به هیچ وجهی از مسائل عرفی ما اطلاع ندارد، اگر یه چیزی را ببیند در روی زمین افتاده و احساس کند صاحب اون مال از این مال اعراض کرده است و دیگر بر نمی گردد، مقتضای فطرت بشری او را هدایت می کند در اینکه تصرف در این مال بلا اشکال. چرا؟ چون به صرف احراز اعراض اباحه تصرف را فطرت بشری حکم می کند، عقل حکم می کند. آیا این جنس، این مال در اینجا ضایع بشه و تلف بشه یا اینکه مورد استفاده قرار بگیره؟ درست شد. اگر ما به اصول عملیه در شرع نگاه کنیم، شاید 95% از اصول عملیه ها از این بابه، یعنی شارع به عنوان ممضی و مقرر و معید اصول عقلائیه آمده اینها را وضع کرده، نه به عنوان مؤسس. روی این حساب مسئله یک قدری واضح میشه، یعنی در باب اطلاق ما آیا در اخذ به اطلاق باید از یک اصول تعبدیه باید متابعت کنیم، یا اینکه به مقتضای فطرت و اصول فطری ما با اطلاق و عدم اطلاق ما مواجه میشیم و برخورد میکنیم. در اصالت الحقیقه وقتی که از می شود که مولا لفظی را القا کند که ذو وجهین است، وجه او دال بر حقیقت و وجه او بر مجاز است، در اونجا چه اصل رو ما در اونجا جاری میکنیم؟ اصل ما اصالت الحقیقه است. اگر مولا در اینجا دلیل داشته باشد بر از می شود که دلیلی باشه بر از می شود که اراده مجاز، و مولا باید بیان کنه و برای عدم وقوع مخاطب در محلکه، مولا واجب است که اون دلیل را روشن کنه و اون دلیل را مبین کنه. و چون قرینه بر مجاز در ما نحن فیه وجود ندارد، بناءً علی هذا کشف میکنیم که مولا اراده حقیقت کرده و هو اصالت الحقیقه. یعنی اصالت الحقیقه یک معنای مرتکز عرفی و فطری است. اصول لفظیه از اصول و معانی و مفاهیم مرتکز عرفی و فطری هستند. روی این حساب این اصلی را که مصنف به عنوان اصل عدم از می شود که مصداق متعین یا اصل عدم مقید در اینجا ذکر می کند، این اصل چه مقدار برای ما مفید خواهد بود؟ این اصل چه مقدار برای ما عرض کنم حضورتون که منتج خواهد بود؟ اصل میاد اونی را که بیان می کند فقط این است که ما علمی بر وجود مصداق متیقن نداریم. اصل میاد اینو میگه، ما علمی بر وجود دلیل مقید علم نداریم. آیا این اصل میاد اثبات بکند که مراد مولا باید، حالا که ما دلیل نداریم، حالا که علم به دلیل نداریم، پس مراد مولا عبارت است از شیاع به نسبت به جمیع موارد و جمیع مصادیق؟ هیچ وقت این اصل این کار نمی کنه. چرا؟ چون این اصل از اصول متعارفه عرفیه است، اصل تعبدی نیست. اصل تعبدی محدودش محدوده وضع شارع است و صاحب وضع است، حالا شارع یا هر کس دیگر. ولی اگر اصل اصل عقلایی و متعارف باشه، از خارج اون محدوده ما نمیتوانیم تجاوز کنیم. علم به عدم مقید دال بر عدم مقید نیست. علم بر عدم فرد متیقن دال بر عدم فرد متیقن نیست. ما علم نداریم. این عرض کنم حضورتون که یه مطلبی است که در نتایجی که مترتب بر عدم اطلاق هست، در اون نتایج بسیار دخیله. یعنی مواردی را که ما در اون موارد تشخیص عدم اطلاق می دهیم، مورد مورد غیر مطلق است، به واسطه احراز اصل باید فرق بگذاریم با مواردی که من اول الامر احراز اطلاق در اون می شود و بین هما باونون دهی. آیا ما با اصل عدم اطلاع بر مقید احراز اطلاق می کنیم؟ این یه مطلبه. یک مطلب با احراز اطلاق ما عرض کنم حضورتون که احراز میکنیم. یه وقت ما میگیم که بر عهده مولا هست برای عدم وقوع در محلکه مقید را و معین را ذکر کند. یه وقت این مطلب را میگیم. یک وقت میگوییم که مولا احراز اطلاق و عدم احراز اطلاق و نحوه تکلیف را بر عهده مکلف و با مرتکزات عرفی مکلف قرار داده. اون دلیلی که میگوید اگر مولا دلالت میکرد، اگر اصل موجب بشود که اگر مولا دلیل مقید را نیاورد به واسطه عدم ورود دلیل مقید مخاطب در محلک می افتد، این در چه اطلاقی است و این در کجاست؟ در مورد عام، اگر مولا عام می را ذکر بکند و منظور مولا از این عام فرد از می شود که مخصص چیز باشه غیر از افرادی که به خروج مخصص دارد، اون افراد باشه، یعنی افراد غیر مخصص باشه، در اینجا ما می توانیم بگوییم که به واسطه عدم ورود مخصص مخاطب در محلکه می افته. چرا؟ چون شیا و سریان لفظ نسبت به جمیع مصادیق برای مکلف احراز شده. اینجاست که اگر مولا نیاورد دلیل مقید را مخاطب را در محلکه می اندازد. اما اگر مولا از اول معام نیاورد، مولا از اول لفظ داله بر عام نمیاره، یه لفظ داله بر اجمال میاره، میگه در لفظ داله بر اجمال من میارم، یه مقدارم عقلم به تو دادم، مگر من بنابراین دارم که جمیع موارد را حاضر کنم سر سفره بگذارم تو بیای بخوری؟ نخه. صرف این که یک امری از طرف مولا آمده بر یک مطلبی
و ما شک و شبهه داریم نسبت به مصداق، در اینجا اقتضا چه اقتضا میکنه؟ آیا عقل در اینجا حکم میکنه چون مولا فرد معین و مقید را نیاورده است؟ لذا ما کشف میکنیم از این که اراده مولا بر شیا و سریانه، یا این که نه، عقل میگه که چون مولا فرد مقید را نیاورده است، شما در اینجا باید ببینید که در مقام تکلیف چگونه میتوانید عبد مطیع و ممتثل بین یدی المولا و اوامری و نواهی باشید. خب اگر مورد احتیاطه، خب باید احتیاط کنید، طوری نمیشه قضیه. اگر مورد احتیاط نیست، پس بنابراین اشکالی نداره. اینی که ما به واسطه عدم مقید بر عهده مولا بگذاریم، چون مولا مقید را ذکر نکرده است، پس کشف میکنیم بر این که مقیدی نبوده است، این در مقام احراز اطلاقه، نه در مقام عدم علم مخاطب به اطلاق و به شیاع و سریان، در اونجا نیست. اگر ما آمدیم من اول الامر احراز اطلاق را کردیم که مولا در اینجا مطلق بیان کرده است، با مواردی و قرائنی که در حول و حوش مسئله وجود دارد احراز کردیم مولا در اینجا منظورش مطلقه، احراز کردیم در اینجا اگر مولا مقید نیاورد و منظور مولا مقید باشه، القاء در محلک است. اینجا جایی که مکلف احراز اطلاق را کرده و اگر منظور مولا به واسطه قرائن و شواهدی که وجود داره در زمین در مسئله مکلف آمده احراز اطلاق را کرده، اینجا بر عهده مولا ما میگذاریم، ما بر مولا تحمیل میکنیم که اگر منظور شما مقیدی بود، از این مطلق مقید را شما اراده کردید، خب چرا نیاوردی مقید رو؟ خب اینجا القاء بر تحلیک است. اینجا عرض می شود که اون به اصطلاح چیز عدم البیان در وقت حاجه است. از اینجا ما کشف میکنیم. اما اگر ما اطلاق ما اطلاق بدوی بود، اگر چنانچه اطلاق ما اطلاق بدوی بود، در اونجا دیگه ما نمیتونیم بر عهده مولا بگذاریم اگر منظور مولا مقید بود میباس بیاره. مولا میگه میخواست احتیاط کنی، مگه من در احتیاط بسته بودم؟ خواستی احتیاط کنی. وقتی میگوید اعتق رقبتن، فرد متیقن در خارج چیه برای ما؟ اونی که یقین بهش داریم، اینی که کاملا به واسطه این اعتق ابراز ذمه میشه، اون رقبه چه مؤمن است؟ کی گفته بری رقبه نصارا را آزاد کنی؟ نکن. میگی مولا نگفتی؟ نگفتی من نگفته باشم؟ خودت ببین چی میفهمی؟ خودت ببین در مقامی که احتمال جدی وجود دارد، که این احتمال جدی عبارت از این است که منظور مولا رقبه مؤمن است، این احتمال جدی را به چه دلیلی شما منتفی بدانی و به چه دلیلی شما این احتمال جدی را بلا اثر در امتثال اوامر مولا تلقی کنید؟ به چه حسابی؟ معنی نداره. مولا میگه که من گفتم اعتق رقبتم، از اون طرفم به تو عقل دادم، شعور دارم، فطرت سلیم بهت پاک بهت دادم، نمیدونم محاورات عرفی بهت قدم هزار یه عبدی وقتی که مولا عادی بهش یه امری بکنه و این احتمال جدی بره، به خاطری که مولا تازیانه و کتکش نزنه، بلند میشه میره اون فرد متقن رو انجام میده. اما چی شد این قضیه که در شرع انقدر گله گشاد شد که هر کی میاد اینجا میگه چون مولا مقید و ذکر نگرده، پس بنابراین دلالت بر شیوع و سیران میکنه؟ چی قضیه؟ مگر محاورات مولوی و محاورات عرفی غیر از محاورات از میشود که عرفی است؟ مگر محاورات شرع با محاورات عرفی فرق میکنه؟ چطور شد یه بچه به خاطر اینکه از پدرش کتک نخوره، وقتی که مولا بهش میگه که باباش بهش میگه برو نون بخر، و این اکثر اوقات میدونه منظورش نان سنگک هست، میره نون سنگک میخره، نمیگه دوباره فرض کنی که بهش میگه حالا نه من تو که نگفتی به من، در هر دفعه میگفتی این دفعه باید بگی، اگر منظور تو یک خبز معین است، تو باید در اینجا هم بگویی. من تو از هفته 4 دفعه بهت میگم برو سنگک بخر، یه دفعه بهت نگفتم بخر، خواستی نگردی برو شما رو دوباره نوسن. این به خاطر یه احتمال که دوباره از تو خونش در نیاد بیاد نون سنگک بخره، برام میشه میره از اول میگم از اول خودم راحت کنم، برو از اول نون سنگک بخرم که دیگه فرض کنی که خیالم دیگه راحت بشه. اما وقتی که ما به مسائل شرعی میرسیم انقدر قضیه گلوگشاد میشه، انقدر قضیه موسع میشه که فرض کنید که بر عهده مولا هر اصلی رو ولو تعبدا میخوام تعمیل کنیم. این میگه من بیچاره چیکار کردم آمدم یه چیزی بهت گفتم یه امری یا انجام بده، خب برو فرد مطمئنش انجام بده، درست شد؟ عقل در اینجا حکم میکنه. پس این عدم ورود در مهلکی که آیان ذکر میکنن اگر قرار باشه بر اینی که مولا مقید را نیاورد، به واسطه عدم مقید ما کشف میکنیم که منظور مولا شیوع و سریان در همه مصادیقه و الا مخاطب در مهلک میافتد، این مربوط به موردی است که ما احراز اطلاق رو کرده باشیم، نه اینکه با اصل احراز بکنیم. اون چه که اصل برای ما احراز میکنن این عدم اطلاع مکلفه، همه این اصل برای ما این احراز میکنه، بله این اصل را ما در اطلاق عرض میشود که متیقنمون ما در اونجا جاری میکنیم. یعنی اگر ما برامون چطوری که فرض کنیم که در عمل به آن قبل از فصل از مخصص میگیم جایز نیست، چطور در اون حرف رو میزنیم؟ در اینجا میگیم عمل به مطلق قبل از فصل از مقید در اونجا چه جایز نیست، همون حرف رو در اینجا میزنیم، هیچ فرقی در اینجا و بین اونجا وجود ندارد. در عمل به عام قبل الفحص عن المخصص ما نمیتونیم به عام عمل بکنیم الا اینکه موارد را بیابیم تفحص کنیم، آن وقت ما عمل به عام بکنیم. اگر ما بر مخصص از میشود که اطلاع پیدا کردیم، فبا اگر اطلاع پیدا نکرد اونجا این اصل عدم مخصص میاد، با احراز اصل عدم مخصص عقل تجویز میکند عمل به عام را در همه مصادیق. در مورد مطلق با احراز اطلاق از همه جوانب اونجا ما نمیتوانیم به این مطلق عمل کنیم الا بعد از چی؟ فصل از چی؟ فصل از مقید. با عدم اطلاع بر مقید اصالت و عدم تغییر دقیقه جاری میشه، با اصالت و عدم تغییر عقل حکم میکند بر عمل به مطلق در همه مصادیق مثل عام میمونه. حالا صحبت ما در اینه با احراز فرض کنید که با اصالت و عدم تغییر، با این اصالت و عدم تغییر در اطلاق بدوی هیچ قرینه ای وجود ندارد بر این که منظور از مولا، منظور از کلام مولا قرینه وجود ندارد. جمیع رقبه ها اعم از مسلم، غیر مسلم، مؤمن، غیر مؤمن، شاب، هرم، شیخ، صغیر، کبیر، مذکر، مؤنث، نصرانی، یهودی، مسلم، هیچ قرینه ای در خارج وجود نداریم. اصلا مولا آمده بالای منبر گفته اعتبر رقبتن، هیچ. و ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه منظور مولا چیه و فرد متیقن هیچ که اون به اصطلاح همه موارد هست. خب حالا ما دلیل نداریم، وقتی که دلیل نداشتیم و از اون طرف هم فرض کنید که موارد شبهه جدی وجود دارد بر اینکه منظور مولا ممکن است که مؤمنه باشه، چون میبینیم مولا عنایت دارد به فرد مؤمن، خیلی از ایمان تعریف میکنه، هر روز منبر میره در مسجد مدینه، ایمان اینطوره، ایمان اونطوره، فلانه، مردم رو تشویق به ایمان میکنه، جنگ ها و جهاد هایی میکنه برای اینکه مردم از میشود که اینها ایمان بیارن، اسرائی را میگیرد میارد در بین چیز پخش میکنه، منتشر میکنه تا اینکه اینها بعد مسلمان بشن. این موارد من حیث المجموع رو وقتی که ما داریم میبینیم برای ما شبهه جدی پیدا میشه که منظور مولا نکنه یه وقتی فرد چی باشه؟ مؤمن باشه. اگر این شبهه برای ما پیدا بشه، از اون طرف هم احراز قرائنه نکردیم با اصالت عدم مقید، فقط ما اینو میرسونیم که مولا مقیدی را در اینجا ذکر نکرده است. خب مولا مقید را ذکر نکرده، خب این در اینجا خود ما هم در اینجا یه تکلیفی در قبال مولا داریم. بالاخره من که الان فرض کنید که میخوام پول خرج کنم، فرض کنید که با مثال برم یک عتقی را، یک رقبه ای را آزاد کنم، یک عتق رقبه ای را بکنم، فرض کنید که با مثال 1000 دینار بایستی که پول خرج بکنم تا اینکه یه رقبه آزاد کنم، 500 دینار بعد پول خرج بکنم، 500,000 تومان 1,000,000 حداقل بعد مثلا بگیریم که یک عتق رقبه ای را فرض کنید آزاد کنیم، من میخوام 1,000,000 بدم، انقدر شعور ندارم که این 1,000,000 یه وقت جوری نباشه که بدونم مورد نظر مولا نیست، کار میکنم ما رو دوزارش این کار میکنیم تو دو قرانش احتیاط میکنیم، حالا برسیم به این که 1,000,000 2,000,000 بخوایم فرض کنیم که بدیم یک رقبه رو آزاد کنیم، درست شد؟ که وقت مولا بگه که خود چرا نرفتی مؤمن آزاد کنی؟ به چه دلیل نرفتی؟ شما نگفتی احلاک از میشه ادخال در محلقه کردی، بارا نمیدونم چیکار کنم، میگه که خب ادخال من که من با دیوانه که حرف نزدم، با آدم عاقل صحبت کردم، با آدم عاقل نمیفهمه من چقدر عنایت به ایمان دارم، اینقدر نمیدونه. این در اینجا. خب حالا چه برسه به اینکه قرار باشه برای اینکه مسائل حالا اخروی باشه، روز قیامت حساب کتاب عقاب اینها بیا جواب بده، این در اینجا احراز مربوط به اون نیست، درست شد؟ حالا مرحوم آخون در اینجا آمدن و یه مطلبی رو بیان میکنه، موارد برای انصراف را مرحوم آخون ذکر میکنه. قبل از این که ما عرض میشود که این موارد حالا چند مورد رو ذکر میکنن، این موارد رو میگیم تا اون به اصطلاح مطلبی که عرض میشود که مورد نظر بود و فرق بین موارد، کدام مورد مورد احتیاط، کدام مورد غیر مورد احتیاط است، احتیاط ها در موارد در اونجا میایم و عرض کنم حضورتون که در اونجا چیز میکنیم، در اونجا شرح میدیم، یعنی به اصطلاح تا حدودی. مرحوم آخون موارد انصراف را به به 5 مورد تقسیم میکنن. مورد اول اون موردی است که این لفظ یک مورد متیقن و منصرفی را دارد، ولیکن نحوه تخاطب و القاء کلام از مولا به نحوی است که مخاطب من اول الامر دفع تقید این معنا را به واسطه فرد متیقن میکنه. مثلا فرض کنید که در اینجا فرض کنید که یه شخصی که در مازندران به باب مثال، اگر فرض کنید که مولا بگوید که در روز عید فطر بایستی که شما چون غذای برنجز یا برنج میخوری، به باب مثال بایستی که یک من فرض کنید که برنج به فطریه باید بدید. خب حالا چون فرض کنید که ما الان در مازندران هستیم، میگیم که این فرد متعین یعنی فردی که قابل برای متیقنه، یعنی حالا متیقن از این متیقن اصطلاحی، فردی که خیلی شیوع دارد و سریان دارد و جاری هست و ذهن فورا متوجه اون میشه، همین برنجی است که در خود مازندرانه. حالا آیا این شخص چون در مازندران هست و این برنج مثلا در مازندران، این متبادر میشه به ذهن از این اطلاق وقتی که مولا میگوید، آیا داله بر این است که برنج اصفهان را اگر بدهد مچوی نیست؟ و این با اول نظره این دفع این شبهه میشه که فرض کنید که وقتی که عروض مازندران وجود داره، این دلالت نمیکنه بر این که منظور از مورا عروض اصفهان یا عروض شیراز، یا فرض کنید که در جاهای دیگه که زنجان این طرف ها مثل این که میکارن اینها، اونجا مثلا نمیشه در اونجا دون. خب این یکی از افراد از مواردی است که قطعا میتوانیم در اینجا بگوییم که نسبت به این ما نمیتونیم بگیم که انصراف در اینجا حاصله. مورد دومی که مرحوم آخون ذکر میکنن، آن موردی است که یه قدری شبهه از او قوی تر است. فرض کنید که به مثال مولا بگوید اعتق رقبتن، و این رقبه مؤمنه را ما دیدیم خیلی موارد این مولا از میشود که به او عنایت دارد، اما بسیاری از جهان متوجه شدیم که حتی رقبه غیر مؤمنه را هم مولا آزاد کرده، فرض کنید که دیده و اعتراض نکرده. خب باز در اینجا برای ما گرچه این مورد یه موردی است که احتمال میدهیم، ولی چون خلافش را هم از مولا دیدیم، این موجب میشود که ما باز با تأمل به از میشود که عبارت مرحوم آخوند در اینجا باز قائل به چی بشیم؟ باز قائل به انصراف نه، باز قائل به عدم انصراف نسبت به این مورد مؤمنه بشیم. مورد سومی که مرحوم آخوند ذکر میکنن، مثل فرض کنید که مواردی که شک در حقیقت و مجاز، یه مجازی هست، مجاز هنوز به مرتبه شهرتی که موجب انصراف بشه نرسیده، اما فرض کنید که مثل صلات، صلات خب شکی نیست در این که مجازن این در همین اعمال مخصوصه از می شود که اصطلاح شده از نظر شارع، اما در یک حدی هست که هنوز این مورد به یک مجاز مشهوری هنوز نرسیده و انسان مخاطب مردد است بین مورد حقیقتش که همون صلات به معنای دعا باشه یا به معنای صلات به معنای فرض کنید که همین اعمال مخصوصه باشه. در اینجا باز به عبارت قول مرحوم آخوند در اینجا اصالت الحقیقه در اینجا جاری میشه. اینجا یه نکته ایست که ما باید به این اینجا برگردیم و این مطلب رو مورد عرض کنم که توجه قرار بدیم. خب این فعلا بماند تا اون به اصطلاح مورد دیگه شما ذکر بکنم و بعد اون به اصطلاح به این به اصطلاح مورد برگردیم. اینجا مرحوم آخوند میفرمایند که در اینجا عرض می شود که اصالت الحقیقه جاری میشه و شک در معنای حقیقی و معنای مجازی را با اصل عدم مجاز ما هم بر معنای حقیقی میکنیم و به اون حقیقت عمل میکنیم. این یک عرض می شود که مورد. مورد چهارمی که مرحوم آخوند ذکر میکند در اونجاییست که مجاز بیاد غلبه بکند یا یک فردی بیاد غلبه بکند، بعضی از مصادیق غلبه بکند یا مجاز به نحوی که موجب انصراف لفظ نسبت به معنای مجازی بشه. در اینجا مرحوم آخوند میفرمایند که اینجا اصالت الحقیقه جاری نمی شود، اما در و باید در اینجا توقف کرد، باید در اینجا توقف کرد، اما در مانحن فیه که عرض کنم حضورتون که با بحث باب اطلاق هست، در اینجا مطلق حمله بر مقید می شود، همون معنای منصرف می شود و باید به اون معنای مقید باید به او عمل بشه. مورد پنجم که مورد اشتراک. خب حالا دو مطلب در اینجا وجود داره. مطلب اول در این مورد عرض می شود که چهارم هست که مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند که در اینجا در بحث اصالت الحقیقه و اصالت المجاز جای توقف شکی نیست در این که بعد جای توقف نیست. اگر یک لفظی بر یک معنای مجازی شهرت پیدا کند، شهرتی که موجب انصراف لفظ بشود از اون معنای حقیقی، در عین حال مولا قرینه معینه ای را و قرینه رفع معنای حقیقت و مجازی را در کلام نیاورد، لا شک و لا شبهه در این که عرف لفظ را بر معنای مجازی حمل می کند نه در معنای قرینه بر معنای حقیقی. به عبارت دیگر مولا در اینجا نفس شهرت را قرینه بر معنای مجازی گرفته و دیگر نیازی نداره به این که علاوه بر این یک قرینه معینه در معنای مجازی قرینه صارفه از معنای حقیقی برای اون معنای مجازی بیاورد. پس در اینجا جایه عرض کنم حضورتون که چیز جای توقف نیست و همینطور در مورد اصالت در مورد اطلاق همونطوری که مرحوم آخوند میفهمن مطلب همینطور است. اگر یک لفظی انصراف به رقبه مؤمنه پیدا کرد، رقبه به مؤمنه انصراف پیدا کرد، یا در خصوص مورد که اتق است، اتق در رقبه انصراف مجازی در اون معنای رقبه مؤمنه پیدا کرد، در اینجا لا شک و لا شبه در این که اطلاق منعقد نمی شود، بلکه من اول الامر باید اون لفظ را بر همون معنای ایمان، اتق را باید در رقبه را باید در رقبه مؤمنه در اونجا باید هم کرد. این درش چکی است. کلامی که جای صحبت و جای بحث اصولی دارد این عرض می شود که مسئله قسم سوم از اقسامی است که مرحوم آخوند از نقطه نظر عرض می شود که انصراف قابلیت برای انصراف و عدم قابلیت برای انصراف ذکر کرد و اونجاییست که لفظ ما که دال بر معنای حقیقی هست
اون لفظ یک معنای مجازی را هم داشته باشد که به حد انصراف حقیقی و جدی از معنای حقیقی نرسد، ولیکن موجب تردد و موجب تردید و تشکیک مکلف در اتیان به مکلف و بهداشت. این در اینجا مرحوم آخوند می فرمایند که اینجا جای اصالت الحقیقه است و در اینجا با اصالت الحقیقه دفع معنای مجازی می شود و با دفع معنای مجازی اصالت الحقیقه متعین است، بعد اون معنای حقیقی عمل کرد. من باب مثال، اگر رسول خدا بفرماید صلوا فی وقت ظهر یا مثلا فی وقت العصر، من باب مثال نمیدانیم ما در روز فلان که روز پنجشنبه است و عصر روز پنجشنبه، صلوا فی مثلا فی عصر الخمیس مثلا ربع ساعت مثلا 10 دقائق، این 10 دقائق در عصر روز پنج شنبه عصر یوم الخمیس آیا به معنای صلات مستحبیه یا به معنای دعا؟ برنشید برید دعا کن. اگر این لفظ صلات شهرت در عرض کنم حضورتون که معنای مجازی نداشته باشد به حدی که موجب انصراف بشه در زمان ائمه علیهم السلام، خب شکی نیست که لفظ صلات این دیگه منصرف به این اعمال مخصوصه بود، اما در زمان خود رسول خدا و ابتدای امر معلوم نیستش که این انصراف به اعمال مخصوصه داشته باشه. بسیاری از موارد منظور از صلات در لسان شارع همون دعا بوده. در یک همچین موقفی که مکلف تردید بین معنای حقیقی دعا و بین معنای مجازی اعمال مخصوصه داشته باشه، در اینجا مرحوم آخوند میگن باید اصالت الحقیقه جاری کرد. صحبت در اینجاست. اصالت الحقیقه بنابر اون مطلبی را که ابتداءً عرض شد، اون اصالت الحقیقه آیا این یک اصل تعبدی است یا این یک اصل منبعث از مبانی فطری است؟ اینی که ما اصالت الحقیقه را در اینجا جاری بکنیم و معنا به و مفهوم به معنا به معنای عرض می شود که اعمال مخصوصه را ما منتفی بدانیم به واسطه اصالت الحقیقه و احراز دعا را با لفظ صلات بکنیم، این روی چه مبنایی است؟ آیا اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی است که در مورد شک بین معنای مجازی و معنای حقیقی اجرا می شود؟ که گفتیم یه همچین مسئله نیست. اگر اصالت الحقیقه به معنای یک مبنا از مبانی عرفی و فطری است که عرف در اینجا اصالت الحقیقه جاری نمی کنه، اگر شک بکند در اینکه معنای حقیقی یا معنای مجازی اراده شده، عرف در اینجا توقف میکنه. اینجاست که شما به جای اینکه اون توقف را در این قسم ثالث بیاری، آمدید توقف را در قسم رابع آوردی که اصلا شکی نیست که نباید توقف کرد. اگر یک لفظی دلالت بکند بر یک معنای مجازی و انصراف داشته باشد به معنای مجازی از معنای حقیقی، لا شک ولا شبه که اصلا محل توقف نیست و عمل به مجازه، عمل به بعضی از مصادیق متعینه است. شبهه در اونجاست که لفظی که دلالت بر معنای حقیقی می کند از نقطه نظر داله بر معنای مجازی سیان باشند، علی‌السوا باشند. ما نتوانیم تشخیص معنای حقیقی و معنای مجازی را از کلام مولا بدهیم. اینجاست که حد می شود که فطرت و عقل انسان حکم توقف می کنه. اینجا باید توقف کرد، اما نه اون جایی که فرض بکنی که لفظ دلالت بر معنای مجازی می کنه و انصراف از معنای حقیقی. اونجا جای توقف نیست. خود انصراف قرینتون حالیتون علی معنا المجازی، اینجا جای توقف نیست. در اون جایی که ما نتوانیم معنای حقیقی یا معنای ما تشخیص بدهیم، اونجا باید توقف کرد. این مسئله روش دقت بکنید و امشب روی مطلب فکر بکنید. اون وقت صحبت در اینجا اینه، آیا این کلامی را که ما الان در اینجا گفتیم با مطلبی را که چند روز پیش در مورد از زانیت و زانیه از زانیت و لاینکه ها لازم و زانی لا ینکا الا زانی او مشبه حرم زایکن بود، آیا با اون مطلب ما منافات ندارد؟ ما در اونجا حکم به اباحه کردیم. اگر ما ندانیم که منظور شارع از این لفظ زانی مطلق است یا غیر مطلق،
آیا منظور مشهور بزناست یا فرض کنید که این فاعل بزنا ولو دفعتن مره دفعتن واحده. در اونجا ما گفتیم که در به طبق ادله اباحه حکم به چی میکنیم؟ حکم به اباحه میکنیم. پس در اینجا حکم به احتیاط هم در اینجا میاد. توقف یعنی احتیاط. حکم به احتیاط لازمش این است که انسان از ازدواج با فرض کنید که مرعی که مرتون واحده این زنا کرده است، در اونجا هم چیه؟ احتراز بکنه. پس چرا ما در اونجا حکم به اباحه کردیم در حالی که مبنای ما در مورد اصال شک بین حقیقت و مجاز، مبنای ما توقف است نه عمل به اصالت الحقیقه، چون اصالت الحقیقه را یک اصل تعبدی نمیدانیم، فطری میدانیم و عرفی میدانیم، و عرف در مورد شک بین حقیقت و مجاز حکم به اصالت الحقیقه نمی کند. چه حکم به اصالت الحقیقه می کند؟ در اونجایی که شبهه ما شبهه ابتدایی باشه، مولا حقیقتی را مطرح کرده است و بعضی از اوقات هم معنای مجازی را اراده کرده، شک میکنیم آیا معنای مجازی را اراده کرده یا نه، در اونجا اصالت الحقیقه میاریم. اما اگر معنای مجازی و معنای حقیقی سیان بودند به نحوی که موجب تردید مخاطب و مکلف بین معنای حقیقی و مجازی باشد، در اینجا حکم به چی میکنیم؟ حکم به توقف میکنیم. حکم به توقف یعنی حکم به احتیاط. پس حکم به احتیاط ما با اباحه نکاح زانیه منافات پیدا میکنه. راجع این مسئله انشاءالله امشب فکر بکنیم تا این که فردا ببینیم که این مشکل را چطور دفع کنیم. اون که اصلا توقف نداره، اون حمله بر معنای مجازی میشه. اونی که اون مورد چهارم که اصلا معنای مجازی غلبه دارد، اون کسی توقف نمی کنی. آخوند در اونجا گفته توقف نمی. صحبت در مسئله سومه، در قسم سوم که انصراف به معنای مجازی به نحوی که معنای حقیقی در نظر نیاید نیست. نه سیانه 50% فرض کنید که معنای حقیقی و 50 معنای چی؟ معنای مجازی. خب وقتی که اینطور باشه، شما رو چه لحاظی در اینجا اصالت الحقیقه جاری میکنید؟ شما میگید که مولا ما میگیم که خب اگر با منظور مولا فرض کنید که من باب مثال اون معنای حقیقی باشه، باید قرینه بیاره. اگر معنای مجازی باشه منظور مولا، باید قرینه بیاره. میگیم نه خیر، مولا گفته که چون در اینجا سیان هستن شما احتیاط رو بکن. چرا احتیاط؟ در ما بر عهده مولا از می شود که دفع ضرر محتمل در اونجایی است که ما به واسطه این بر عهده مولا تحمیل کنیم که این کار شما مخالف با عدل است، این عمل شما عین ظلم است. اینجاست که ما بر عهده مولا میذاریم منظور مولا و مراد مولا معنای حقیقی هست، منظور مولا معنای مطلقه، منظور مولا معنای عامه. مولا بیاد عامی را بیان کنه و بعد مخصص را نیاره، میگیم عدم ذکر مخصص الغای در محلکه است. پس عقل این ذکر مخصص را با این احراز معنا دفع می کند و مولا جوابی نداره بده. حجت للناس علی الله. اما اگر در این مورد در مانه نفی، باز در اینجا حجت للناس علی الله، یعنی علی الله این حجت اقامه میشه. اگر مولای فرض کنی که آمد یه مطلقی را آمد گفت و ما احراز اطلاق هم نکردیم، بعد میگیم چون مقید را ذکر نکرده است، پس بنابر این چیه؟ الغای در تحلیک است. مولا میگه کجاش الغای در تحلیک است؟ می‌خواستی این فرد متقن انجام بدی؟ می‌خواستی اون انجام بدی؟ این در اینجا جا جای به اصطلاح محل از یه طرف امر شکی در امر نداریم، از یه طرف فرد متقن داریم. فرد متقن رو چیکارش بکنیم؟ حالا متقنی که به اصطلاح ما است، با متقنی که با مرحوم آخوند ذکر کردن دو تا سوال رو فردا میام عرض می‌کنم که این دوتا با هم فرق میکنه. اما در این موردی که فرض کنید خود مرحوم آخوند در اینجا گفتن که ما اصالت الحقیقه جاری میکنیم، در موردی که مولا یه حقیقت گفته سله، خب این که گفته سله، مفهوم حقیقی همون دعاست، مفهوم مجازی اعمال مخصوص است، و اصطلاح شارع بر معنای حقیقی و معنای مجازی هم سیانه، 50 به معنای حقیقی، 50 به معنای چی؟ معنای مجازی. این درست شد؟ در اینجا ما میگیم که اصالت الحقیقه جاری است. چرا اصالت الحقیقه جاری است؟ چون اگر منظور مولا معنای مجازی بود میبایست قرینه صارفه بیاره.
میگیم که منظور شاید مولا بخواد بگه که درم نخواست قرینه صارفه بیارم، میخواستی بریم معنایی چیا کنی، احتیاط بگی در اینجا احتیاط انجام بدی.
دلیل وقتی بر مولا تمامه که مولا معنای حقیقی را بیارد و معنای مجازی را اراده بکنه. معنای مجازی که به ذهن عرف نمی آید، معنای مجاز اون دلیل بر مولا در اونجا باره، یعنی اصالت الحقیقه اونجا عهده مولا و از می شود که اوناق مولا را میگیرد و میگوید چون در اینجا قرینه صارفه نیاوردی، پس بنابراین مکلف اگر معنای حقیقی را انجام داد عقابی متوجه او نیست،
خودت نیاوردی. اما مولا در اینجا میگه چی؟ میخواست مکلف احتیاط کنه.
این چه موجب حمله بر مولا هست، این چه از میشود که حجت بر مولا در اینجا هست، حجتی وجود نداره الا اینکه باید احتیاط کنه. حالا که باید احتیاط کنه با مطلب ما منافات پیدا کنه، این منافات رو به حل کنه. شده بردی
نه، بحث حقیقت نیست، بحث اطلاق از زانیه هم نسبت به کسی که فرد اول انجام داده اطلاق زانیه میشه و هم نسبت به کسی که مشهور به زنا است، الا اینکه به کدام یک از این دو فرد در مانعنفی انصراف داره. صحبت در این بحث اطلاق با مسائل با بحث حقیقت دو تاست. بحث از می شود که اطلاق لفظ بر معنای حقیقی، این هست که لفظی مصادیق متفاوتی داشته باشه، دو مفهوم داشته باشه، این دو مفهوم دو مصداق داشته باشه که این دو مصداق از نقطه نظر وضعی با هم دیگه منافات دارن. فرض کنیم که لفظ دل داده بر یک مفهوم میکنه بالوضع و دلالت بر یک مفهوم میکنه بالمجاز، اون مجاز اصلا خارج از ما گذله خود لفظ صلات خارج، ولی بحث اطلاق این است که نه، لفظ با دلالت حقیقی بر همه مواردش صدق میکنه، الا اینکه منظور مولا کدام یک از این موارده. این بحثه در اینجا. گرچه خب باز ما یه موارده از کنم حضورتون که مجاز رو هم میتونیم بگیم که ممکن است یه لفظی موارد مجازی داشته باشه که در اون موارد مجاز هم ممکنه شارع پس کنیم که مولا نظرش انصراف لفظ اون معانی مجازی باشه، یعنی هم مصادیق حقیقی هم مصادیقی که مصادیق مجازی، این اطلاق هم میتونیم در اونجا هم جاری بکنیم. ولی به هر صورت بحث اصالت الحقیقه با اصالت الاطلاق دو تاست. در اصالت الاطلاق بحث این است که کدام یک از مصادیق این ولو همین مصادیقش چی باشه، موزله این باشه، یعنی فرد باشه، یا اینکه اصلا اینو میگیم که اصلا بحث اصالت الحقیقه نیست، یه لفظی در یک معنای مجازی چیه انصراف پیدا کرده، حالا خود اون معنای مجازی مصادیق متعددی داره، یعنی اصلا بحث اصالت الحقیقه نیست. در بحث اطلاق کدام یک از این مصادیق مورد نظر مولا هست در اینجا، وقت این از زانی در اینجا اصالت الحقیقه هم بر مشهور به زنا سدون، الا اینکه ما در این در مانحنفی در خصوص به لحاظ از میشه به تناسب بین حکم و موضوع، در تناسب بین حکم و موضوع ما در اینجا لحاظ میکنیم، میگیم که اینطوری که شارع گفته که فرض کنیم که زنا با زانیه ازدواج نکن، عدم نکاح با زانیه به تناسب حکم موضوع لعل اینکه انصراف به فرد شا اون فرد مشهور عامل منفعت داشته باشه، اون که خلاصه اون مشهور داشته باشه به این خلاصه چیز داره، این مسئله موجب میشه که برای ما خلاصه فردا نگن که ای آقا نگاه کن بر... یعنی شارع میخواد در اینجا احترام مؤمن رو نگه داره، میگه نه نرو با یک کسی فرض کنی که نکاح بکن که از 2 کیلومتری همه هم نشونشون میدن، حالا فرض کن یکی هم که حاله یه در جنا کرده ام نداره، با اون چی بکن، کسی نمیدونه، اونم یه بنده خداییست دیگه برای خودش دیگه، حالا مؤمنش هم خیلی از اینا بودن زدن رو دست مؤمنین و مؤمنات، از مشهورات ها حتی مشهوراتش زدن رو دست انقدر از نظر قدس و تقوا و ایمان و اینها در تراجم احوال بزرگان اینها کمالیش که کار خداست دیگه، خدا بخواد یه دفعه از این طرف به این طرف چنان برمیگرده منقلب میکنه که در اونجا هم حکم حق چیزم
قیمه اون بحثی در کودک داشتیم که در اینجا یک حکم عقلی داری و اینجا میاد معاید میکنه از اول انصراف میده به همون مشروع به زنا
میدانم
با این همین قریه نمیشه بعد انصراف
نه نه که لعل اینکه بگیم که شارع نظرش این است که خیلی میخواد رعایت کنه، اصلا میخواد حتی به ولو ده برتن واحدم شما چیز نکنه، اونم از اون طرف به طور کلی است. یعنی عقل میاد احتمال مطرح میکنه، احتمال. یه وقتی عقل میاد یک قرینه، ببینید آقا جان قرینه به اونی میگن که در مقابل اون خلاف بایستد به نحوی که او را دفع کنه، اینو میگیم قرینه. رأیتو اسدا فی الحمام، فلحمام قرین است، میاد احتمال حیوان مفترس را دفع میکنه. اما اگر فرض کنی که منبار مثال بگی رأیتو اسدا مثلا فی الصحرا، خب این رأیتو اسدا فی الصحرا دو جوره، ممکنه حیوان مفترس باشه، ممکنه یه رجل شجاعی فی الصحرا باشه، یعنی ذو احتمالینه، درست شد؟ اما یک احتمال جدی اینجا مطرحه و اونی که بگید رأیتو اسدا فی الصحرا، منظور شما از صحرا صحرای خراسان باشه. خب صحرای خراسان که اسد نداره، علی باز در اینجا میگیم لعل اینکه یه اسدی هم خدا اونجا خلق کرد. وقتی میگه رأیتو اسدا فی الهند، رأیتو اسدا فی افریقیا، رأیتو اسدا، این در اینجا فی صحرا، اون میگیم که بابا افریقا از اول تا آخرش حیوان درنده داره. خب این اصلا قرینه است، قرینه ساده. یه وقتی نه، مولا مطلب را به نحوی بیان میکنه و مطرح میکنه که زو طرفینه، منتها یک احتمال جدی برای یک طرفش غلبه میکنه بر دیگری. نمیتونیم به عنوان قرینه صارف قرار بدیم، ولی به عنوان یک شبهه جدی در اینجا مطرحه. این منظور منه که حالا آیاتش هم میخونیم در موارد عدیده، نمیدونم الرجال و قوامون علی النساء یکی از موارد مهم میشه و من لم یحکم به ما انزل الله از موارد مهم میشه، همین از زانیت و زانی از موارد، یعنی مسائل مهمی در اینجا هست که اصلا به طور کلی زیر و رو ممکنه بکنه با این بیان ما کل قضیه رو عوض کنه. و حالا تا ببینیم که مطلب چطوره. اونی که شما میفرمایید بله، اگر یه قرینه داشته باشیم که اصلا بیاد اون معنای مطلق را به طور کلی کنار بزنه، خودش قرینه است، مقید دیگه. حالا یه وقت مقید مقید حالیه است، یه وقت مقید مقید مقالیه است.
مادر موجود شما فرمودید که اصلا با اومدن این احتمال اصلا اطلاقی چیز نداره.
چی؟
اطلاق در اونجا منعقد نمیشه.
بعد خب از زمان همینه دیگه، میگیم وقتی که وقت اطلاق منعقد نمیشه، حالا که اطلاق در اینجا منعقد نشد، مکلف باید چیکار کنه؟ آیا مکلف باید به اصالت الاباحه عمل کنه یا باید به احتیاط عمل کنه؟ عمل به احتیاط نه بر اساس دلالت لفظه، بر اساس حکم عقله. عقل در اینجا چه حکم میکنه؟ میگه احتیاط کن یا میگه به اصالت الاباحه نگاه عمل کن؟ واجد چیزه فرصه.